و سامانه ای که الان طراحی شده ثبت بکنم و عرض به خدمت شما ثبت نام در قالب مسکن حمایتی بکنن.
خب این افرادی که ثبت نام میکنن بعضیشون واجد شرایط شناخته نمیشن.
عرض میکنم اما شروع این بحث مسکن حمایتی که در دولت آقای احمدی نژاد شروع شد، یک زمان قیمت زمین نسبت به هزینه ساخت گاهن شاید بالغ بر 70% هزینه‌های تمام شده یک پروژه بود.
بله.
در زمان آقای احمدی نژاد تلاش بر این شد که بیان و قیمت زمین رو به نحوی کاهش بدن که هزینه‌های ساخت بتونه با مردم رو صاحب مسکن بکنه.
خب مگه میشه قیمت زمین رو کاهش داد؟
بله، زمین به هر حال دولت خودش به عنوان از خدمتشان بزرگترین
دارنده زمین. خب نه، پس کاهش نمیخواستن بدن، میخواستن در اختیار سازندگان بذارن برای تأمین مسکن
برای مردم.
بله.
خب امروز اتفاقی که افتاده، قیمت زمین هایی که دولت داشت کنترل پیدا کرد، کاهش هم پیدا کرده، اون سمت قضیه هزینه های ساخت دیگه امروز از هزینه های زمین به نحو وحشتناک افزایش پیدا کرده، علاوه خصوص توی 4 سال گذشته.
بله.
و به نوعی شده که هزینه های ساخت به نحوی هست که نه ساختار بانکی توان باز پرداخت تسهیلات داره و نه مردم عزیزمون میتونه حتی تو همین شرایط اون قشر حمایتی که ما داریم بحث میکنیم سرش میتونن اقساط حتی تسهیلات چه بدن.
بله.
و از سمت دیگر هزینه های خدمات رسان توی این پروژه
بله
به شدت افزایش پیدا کرده و اساسا دست همه رو توی این موضوع بسته، یعنی نه اینکه دولت بله نخواد برنامه ریزی بکنه.
بله.
خب شما نگاه کنید، ما توی سالهای دولت اصلاحات توی سالهای 78 از خدمت شما مردم باید وام بانک مسکن تو همین تهران تو منطقه شهری به راحتی میتونستن با پسنداز حقوقشون برن صاحب مسکن بشن. امروز تسهیلات بانکی به چه نحوی رفته؟ در پروژه های حمایتی میگن 550 میلیون، گوهر هم میگن 650 میلیون که هنوز همین هم حل نشده. آیا این 650 میلیون چه میزان از هزینه تمام شده یک واحد 100 متریه؟
آقای پروژت، از نگاه شما که یه انبوه‌ساز هستین، مهمترین مانع اجرایی در پیشبرد پروژه های مسکن ملی الان چیه؟ تسهیلات بانکیه؟
100% تسهیلات بانکی میتونه اثرگذاری داشته باشه سر این
چند درصد تاثیر داره؟
بله. و مشکل دوم اینه که حالا مردم رو میخوام ببریم وسط بیابون صاحب مسکن بکنه.
بله.
خب هزینه زیر ساختش رو کی میخواد تامین بکنه؟ من نالا دوستان ما در یکی از دوستانا که اسمم نمیارم بله رفتن وارد ساختن
اما زیر ساخت نداره.
زیر ساختی وجود نداره، محاسبه کردم ما به ازای هر واحد باید 1 میلیارد هزینه داده بشه تا بشه اون از خدمت شما واحدها حداقل بسترهای غیر زندگی مناسب رو برای مردم اون داشته بشه. یعنی به تنهایی این موضوع نیست که ما بگیم مشکل تو حوزه فقط ساخته شه، نه، مشکل پیچیده تر از اون چیزی که ما بخوایم فکر بکنیم. اساسا باید اول دولت بشینه با تکلیف اون شخص حمایت شونده رو مشخص بکنه.
بله.
ببینن چه میزان آدم حمایت شونده باید باشد و از خدمت شما برنامه ریزی بکنن. ما بخش خودمالکیمون رو از سالای دولت آقای احمدی نژاد نابود کردیم توی کشور بدون مداخله دولت. سال 700 هزار واحد بخش خصوصی کشور می اومدن و مسکن تولید می کردن. و امروز این عدد رسیده به هولوش 350 هزار واحد، یعنی 50% ظرفیت بخش خصوصی که به صورت خودمالکی بدون از مداخله دولت مسکن تو کشور تولید میکردن رو اون رو با شرایطی که ایجاد کردیم عرض خدمت شما بستیم، تنگنا ایجاد کردیم. بله. گلوگاه ایجاد کردیم. گلوگاه هم همینه که میرن تو مجلس شعار میدن میگن واسه دولت سال یک بیرون بسازه.
اجازه بدین. بله، به هر حال دولت یک امکاناتی داره، ممکنه که برای این بخش بتونه در حد مقدورات خودش یه بخشی رو اختصاص بده برای ساخت مسکن، حالا نهضت ملی مسکن یا حالا هر اسمی براش بذاریم. وقتی که مجلس خودش بودجه رو تعیین میکنه با توجه به درآمدهای جاری دولت در هر سال، بودجه سال آینده رو مصوب میکنه. خب این امکان باید وجود داشته باشه برای دولت که این امکانات رو اختصاص بده به نهضت ملی مسکن. اما حرفی که شما میفرمایید درسته، اگه قرار یه جایی مسکن ملی ساخته بشه، اول باید تامین زیر ساختش در اون منطقه بررسی بشه، ببینیم آیا امکان پذیر هست یا نه، و با توجه به نوسانات قیمت مساله، قراردادهایی که بسته میشه و ممکنه بیش از اندازه‌ای که فکر میشه به طول بیانجامه، اینو باید انعطاف پذیری درش دیده بشه. شما موافق این موضوع هستین؟
بله. ببینیم خانم رحمتی عزیز،
بله،
سوال اساسی اینه که آیا مردم حاضرن برن تو بیابون زندگی بکنن؟ اون هم یه موضوع هست.
خب از این سر
نیست که مردم رو برسن تو بیابون ها زندگی بکنن.
درسته.
ما همین الان دو تا چند شهر جدید ساخته میشه اسمو، ولی خب من به زبون نمیارم. ما الان شهر جدید ساختیم برای 5500 واحد، مردم حاضر نیستن برن توی این شهر بشنن زندگی بکنن.
بله.
خب مگر به تنهایی فقط ساخت مسکنه؟
به چه دلیل حاضر نیستن؟ اینو بگیم به چه دلیل.
خانم رفعتی، ببین شما نمیتونید به تنهایی بگیم من میرم وسط بیابون برای مردم ساختمون میسازم.
بله.
بعد اون مردم آیا ببخشیم شغل میخوان یا نمیخوان، اشتغال میخوان یا نمیخوان؟
بله.
باید برسن به یه جایی که بخوان کار بکنن. اصلا استانداردهای جهانی کار مشخصه که از درب منزلت تا محل کارت چه میزان باید توی مسیر رفت باشی، چه میزان تو مسیر برگشت باشی.
بله.
اینه که ببریم 50 کیلومتر وسط بیابون برای مردم مسکن بسازیم، بعد شغلش توی تهران باشه،
امکاناتش فراهم نشه برای رفت آمد.
نشده. لذا اینکه بگیم به تنهایی دولت مقصر، من اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم مجلس محترم همونطور که شما فرمودین قانون گذاری کرده. خب قانونم قانون درستی میتونه باشه، به شرطی که درست دیده بشه.
درست.
نه اینکه ما بیان فقط بگیم آقا ما مصوبه کردیم 1 میلیون باید ساخته بشه. خب کجا بریم بسازیم؟ برای کی میخوایم بسازیم؟ با چه بودجه میخوایم بسازیم؟ و از همه مهمتر کدام سیستم بانکی؟ ببین خانم مهندس رفعتی عزیز، ما الان توی شرایطی قرار داریم، یه زمانی با تسهیلات بانک مسکن طرف میتونست بره ساخت ساز خودش ادامه بده.
بله.
و این تسهیلات رو هم بده به مردم. الان سود یا به نوعی ریت تسهیلات حوزه ساخت ساز چه میزانه؟ آیا مردم میتونن اقساط اصلا این تسهیلات پرداخت رو برن پرداخت
کنن؟ پس مشکل اصلی رو تسهیلات بانکی نامنطبق با شرایط دستگاه
خدمات رسان هم هستن دیگه.
بله. دستگاه
خدمات، آیا شرکت توزیع نیروبخش، شرکت آفا،
بله،
آیا اینا میتونن بستر رو فراهم بکنن؟
بله.
آیا اگر رفتیم توی این شهرک‌های اطراف، توی این بیابونا، مدرسه میخوان، ببخشید کلینیکال میخواد، درمانگاه میخواد؟
بله.
خب تمام
زیر ساخته
در میگرده که اینکه آقا جان میتونیم اینا رو فراهم بکنیم، بعد بریم به مردم تعهد بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای فرشید.
خواهش میکنم، زنده باشید.
تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم. دبیر و عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازمان.
از اول سری سازی با این طرحهای هرمه رو اینا خب ایراد داشت. ما هم به عنوان کارشناسی که تو حوزه کاریمون بودش این مسئله، همیشه زنگ زدیم، تماس گرفتیم و گفتیم و خب بعدی این سیاست‌های کلان اینجوری بوده که اون کار بشه، که خودش یکی از دلایل افزایش قیمت ملک و آپارتمان خود طرحهای سری سازی به صورت انبوه سازی بود که مساله ساختمونی رو از شهرهای بزرگ و کوچک گرفت و بود یک جای زوم کرد و همون باعث شد که خود ملک و مسکن گرون شمجی که میبینید تر مسکن مهر اینا جواب گو که نبود هیچی، خودش هم باعث افزایش قیمت شده. این مسئله اول. مسئله دوم، سیاست ها باید جوری میشد یا حتی الان بشه که بانک ها بیان به سازنده های خصوصی جز تو محلات پول بدن. مثلا محلات فرسوده، بافت فرسوده یا تو طرای فرادست و هادی که پیشبینی شده برای ساخت و ساز، سازنده های منطقه‌ای و محلی بیان انجام بدن، نه هم بوسازها نسبت به زمین های بزرگ و که هم منابع طبیعی از بین میبره، هم زیست رو از بین میبره، هم کلی هزینه داره، دور از شهرها یا حومه شهرها. این اتفاق نباید میافتاد و نباید الان تکرار بشه. باید برن تو بافت فرسوده چسبیده به حریم شهری یا روستایی شروع کنن ساخت و سازهای با تعداد طبقات محدود.
دوستان هم اگر نظری دارین، انتقادی دارین، گله و شکایتی دارین، ما تا لحظات دیگه با مسئول راه و شهرسازی استان البرز صحبت خواهیم کرد. لطفا به ما منعکس بکنین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25. البته در کل ایران میتونین مسائل و مشکلات خودتون رو به ما منعکس بکنین. یکی از دوستان از اردبیل برای ما پیامکی فرستادن که بیش از 2 دهه زمین ها رو تحویل مردم نمیدن و قرار بود 200 متری بدن، 80 متری الان میخوان بدن و باید به این موضوع رسیدگی بشه. امیدواریم حالا اگر که ما ارتباطی برقرار کردیم مجدد این پیامک رو برای ما ارسال بکنیم، سوال بکنیم از مسئولین محترم این استان که چرا این قرارداد بعد از 2 دهه انجام نشد.
چهار سال پیش از طریق کمیته برای من ثبت نام شده یه مسکن مهر. ما 60 میلیون واریز کردیم برای مسکن مهر، با من قرارداد رو امضا کردم، بعد گفتن که 1 هفته بعد همون کسی که میخواد سازنده امضا میکنه بیاید قراردادتون رو تحویل بگیرید. الان 4 سال گذشته هنوز قرارداد من امضا نشده. من خواستم ببینم تعیین تکلیف بشه. این که هر دفعه هم میرن میگن فعلا تعیین تکلیف نشده. همون 60 میلیون من 4 ساله الان خیلی بی‌ارزش شده. من مستاجرم واقعا، میخوام که به این موضوع رسیدگی بشه. ممنون میشم.
بله، ما هر هفته روزای دوشنبه موضوع مسکن رو مورد بررسی قرار میدیم و مجله رادیوی امکان تا اسکان رو تقدیم حضور شما میکنیم. موضوع اصلی این هفته ما هم بررسی تحقق ساخت ملی مسکن هست که راجبش میخواییم صحبت بکنیم. مسکن ملی که داریم در موردش صحبت میکنیم و ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای مهندس سید مشتبه هاشمیان، معاون مسکن راه شهرسازی استان البرز، که الان روی خط تلفن همراه ما هستم و در مورد موضوع مربوط به این استان توضیحات لازم رو خصوصا برای شما شنوندگانی که در این استان ساکن هستین و متقاضی مسکن نهضت ملی مسکن هستین توضیح خواهند داد. آقای هاشمیان سلام.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای هاشمیان، در مورد تعداد متقاضیان در استان البرز برای ما توضیح بفرمایید و اینکه چند واحد تحویل شده، چه تعدادی تایید شدن، چند واحد تحویل شده، چقدر در دست ساخت هست و چه مشکلاتی وجود داره؟
من یه توضیح اجمالی خدمتتون بدم. بعد ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال 1400، ما استان ما یه فرقی با استان‌های دیگه داشت به واسطه مساحت کمش و کمبود اراضی با قابلیت ساخت مسکن. ما مجبور شدیم که بعد از ابلاغ قانون بحث تأمین زمین رو پیگیری کنیم و تأمین زمین ما که انجام شد از اواخر سال 1401 ما بحث شروع نهضت ملی رو داشتیم. در حال حاضر هم الان خدمتتون صحبت میکنم حدود 24,000 واحد در استان در حال ساخت هستش که در شهرهای فردیس، محمدشهر، ماهتش و اشتهارد استان البرز و همچنین شهر جدید مهستان یا همون شهر جدید هشگرد سابق در مجموع 24,000 واحد در حال ساخت هستش. ما از این میزان حدود 200 واحد تحویل شده، چون ما دیرترین استانی بودیم که شروع کردیم. برزن ما حدود 8,000 واحد اصلا قرارداد امسال با پیمانکاران بخش خصوصی و پیمانکاران منعقد کردیم،
یعنی 1404
1404 ما بعد منعقد کردیم چه به واسطه کسری زمینی که داشتیم به تامین زمینی که باید انجام میشد و بحث آماده سازی اراضی قبل از شروع ساخت و انجام میشد.
بحث آمایش سرزمین و تامین زیر ساخت ها چطور؟
بله، ما خدا به شکر شاید 3-4 ماه گذشته اگه با هم صحبت میکردیم و مشکل داشتیم که بحث زیر ساخت ها، خدا شکر به منت که ما تونستیم بحث خدمات رسانی به سایت های قابل افتتاحمون که ظرف همین 1-2 ماه آینده، یه تعدادی تا آخر سال داریم، 1-2 ماه آینده بعد از سال هم تا اواخر خرداد ما هم بخش قابل توجه این رو قابل افتتاح خواهیم داشت. بردیزش داختش انجام شده، آب برقات، بحث خطوط انشاباتشون همه وضع شده.
بله.
خدا شکر بتونیم ما ان شاء الله تا آخر خود تا 2500 تا 2000 واحد تحویل متقاضیان حائز شرایط بدیم.
بله. بعد بحث این که بعضی از کسانی که حالا در دهک‌های بسیار پایین هستن الان به ما پیامک زدن گفتن که این مسکن برای اقشار ضعیفه، ولی اقشار ضعیف تحت حمایت مثلا بهزیستی یا کمیته امداد که مثلا 900 میلیون پول ندارن برای تأمین زیر ساختها تحویل بده، آیا شما با این همچین مشکلی مواجه هستی؟
ببینید ما در خصوص دهک ها شورای عالی مسکن 20 یه مصوبه ای رو ابلاغ کرد، اون مصوبه شورای عالی مسکن 6 رو تأکید کرد
بله.
که همین فروردین ماه سال جاری هم تو دهک‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی 300 میلیون که در قول معروف متولیان هم کمیته امداد و بهزیستی تخصیص میدن، 300 میلیون تومان هم دولت وام قرض الحسنه تخصیص میده به واسطه اینکه بتونن این بحث آورده خودشون رو تکمیل کنن و واحدهاشون رو تحویل بگیرن. این بحث دهک‌های کمیته امداد و بهزیستی هستش. حالا بحثی که حالا مطرح میکنن یه سری از دهک ها هستن که دهک های 1 تا 4 هستن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستن. تو برنامه دولت هستش میگه سرزد سال آتی برنامه ریزی رو هم واسه این بخش داشته باشه و این دهک ها هم بتونن از اون وام قرض الحسنه بهره مند بشن.
خب حالا تا سال آینده ممکنه ارزش پول پایین اومده باشه و اون مبلغ دیگه تأمین نکنه نیازهای اون،
چون این تصمیم گیری فرادستی هست، یعنی فرااستانی هست و دست میگیرنده ما نیستیم، ولی منتظرین هستیم که ما هم منعکس کردیم به مراجع بالادستی که دهک‌های 1 تا 4 حالا از اون کمک هزینه که متولیان هم مثل امداد و بهزیستی به صورت بلاعوض تخصیص میدن نمیتونن بهره مند بشن، حداقل از این بحث وام قرض الحسنه‌ای که واسه اون دهک‌ها دیده شده. ما این به مراجع بالادستی منعکس کردیم، انشاءالله به بحث حصول نتیجه ما کاراشو انجام بدیم و این موضوع رو انجام کنیم.
بله آقای هاشمی، با توجه به اینکه طرح‌های زیادی برای تامین مسکن دیده شده و الان مطرح میشه، مثل فینتک ها، فروش متری مسکن، صندوق های تامین مسکن که میتونی سرمایه گذاری بکنی و اینها با پول های کم میتونن سرمایه هایی رو ایجاد بکنن که کمک بکنه به تامین مالی این پروژه ها، چطور میبینید که مثلا در استان شما یا حالا استان های دیگه اگر یه حرکت یک پارچه در کشور شروع بشه اینها شروع بکنن به ورود به یه همچین سامانه هایی و تامین مالی انجام شه؟ حالا هر کسی که ثبت نام میکنه بدونه مثلا حالا ممکنه تو 10-15 سال آینده شامل حالش بشه مسکن متری یا حالا به یه شکل دیگه مسکن مشارکتی داشته باشه، اما ممکنه خیلی استقبال بکنن که سرمایه های اضافه شون یا کمشون رو بیارن تو این صندوق ها سرمایه گذاری بکنن.
صندوق های متعددی الان این بخش رو به خصوص در کلان شهرهای ما دارن پیگیری میکنن، مستعزایی با مردم عزیز اونن قطعا مشاهده کردن در جراید، حالا در بیلبوردهای شهری که مسکن متری به عنوان سرمایه‌گذاری داره واگذار میشه توسط بخش خصوصی به صندوق‌هایی که اعتبارنامه‌هایی را از دولت عرض کردن. ولی این بحث هست برای انجام، ولی دولت علاوه بر این طرح‌هایی که در قبل اجرا شده مثل مسکن مرو سر استیجار قدیم و نهضت ملی، خب الان طرح‌های جدیدی را هم داره پیگیری می‌کنه، ان شاءالله طرح‌های جدید هم به ثمر رسید، به ثمر نظر مردم خواهد رسید که این موضوع حل بشه.
بله.
ما الان طرح جدیدی رو در دولت داری پیگیری میکنیم
به
عنوان طرح استیجار.
بله.
طرح استیجار طرحیه که دولت دیگه وارد این بحث نمیشه که اراضی رو در اختیار پیمانکار سازمانه و مردم قرار بده بابت اینکه واگذار کنه زمین رو به متقاضیان
قائل
شهر. اما یه طرحی رو خودش با درآمدها و
بله.
اعتبارات داخلی خودش مساکن رو آماده میکنه و در اختیار زوجهای جوان و ازدواج اولی که
بله.
5 از ازدواجشون نگذاشته باشه قرار میده به صورت اجاره‌ای.
بله.
و با مثلا درصد پایین‌تر اجاره نسبت به
بله.
عرف جامعه. خب این باعث میشه هم یک کنترل بشه اون بحث اجاره
به شرط تملیک نیست؟
نه
نیست، تملیک. فقط اجاره.
فقط اجاره که هم
بله.
بتونه کنترل کنه قیمت
بله.
اجاره که به تبع این وقتی قیمت اجاره کنترل بشه.
بله.
بحث چیز هم کنترل، بحث قیمت مسکن هم کنترل خواهد شد، اینا با هم مرتبط هستن.
متشکریم از شما جناب آقای مهندس سید مشتبه هاشمیان، معاون مسکن راه‌شهرسازی استان البرز که روی خط تلفن با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
خانه، رویا یا واقعیت؟ مسکن، بحران یا فرصت، بازار آرام یا طوفانی، امکان تا اسکان. مجله تخصصی مسکن، رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
خب می‌خواستیم با جناب آقای طاهرخانی معاون وزیر راه مسکن شهرسازی صحبت بکنیم. ایشون در جلسه مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن، نتونستن با ما صحبت بکنن و برای شما توضیحاتی رو داشته باشن، انشالله در جلسات آینده، و متاسفانه نتونستیم بخش خبرها مربوط به سرکار خانم محبوب کوباری رو هم تقدیم حضور شما بکنیم. انشالله طلب شما برای هفته آینده با خبرهای بیشتر. ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
سپاس از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. در این لحظه نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده که با موضوع قرعه کشی خودرویی تقدیمتون میشه. بشنوید.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
قرعه کشی خودرو، هر خودرو برای 9000 نفر قرعه کشی شد.
سلام
بابا. جناب سپرده عزیز دل بنده، خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ راگم کردی سپرده؟ پارسال دوستم، سال 100 پشت غریبه. سلام بروی ماهت.
خوبی؟ چه خبر؟ بچه ها خوبن؟ خودت چطوری؟
هر چقدر که بپرسی. یه دفعه بی خداحافظی میذاری میری 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 آجی آجی مکه. چند وقت خودت نیستی؟ زدی بیرون از خودت، کارت قرمز و جلوی آینه کشیدی روی خودتو، اخراج. چی شده سپرده؟ چرا آدم دیگه شدی؟ چرا نیستی؟ چرا پیدا نمیشی؟ من نگرانم برات.
تو بر من نگرانی؟ یه حرفی بزن که آدم روده بر نشه از خنده.
یعنی الان شما روده بر شدی؟ یعنی من بعد از 50 سال رفاقت تو با اخلاق سورئالتو نمیشناسم؟ یعنی نمیفهمم حالت ناخوشه؟ حالیم نمیشه که سپرده یه همیشگی نیستی؟
یه دقیقه اومدم حالتو بپرسم برم، پشیمونم نکن.
دارم برات دل میسوزونم، دارم تعصب میکشم برات، نگرانتم. خودت اصلا جهنم. دلم برای زن و بچت میسوزه، خیلی هم دلم بخواد وقت ندارم تو آینه خودم ببینم، فرصت نمیکنم سرام بخارونم. اون وقت دلم مثل سیر و سرکه واسه جوش میزنه، تو دلم رخ میشورن. اون وقت عوض این که تشکر کنی، عوض این که ممنون دارم باشی، تازه قیافم میگیری. عجب بدشانسی هستم من. حالا چیکار داشتی که اومدی اینجا؟
میگه موضوع فروش چطوره؟
خوبه خدا رو شکر.
شنیدم که قرار قرعه کشی کنی. داره
تموم شد سپرده، دیر اومدی، قطار رفت.
خب چجوری هست؟
چجوری هست؟
رو دستت مونده خودرات؟
بله.
دیدی دادا دیدی؟ حالا به حرف من رسیدی؟ گفتم یه دستی به سر و گوش خودرات بکش، نگفتم؟
بله گفتی.
چقدر ازت خواهش کردم که یه کاری کنی کم مصرف در بشه خودرات، گفتم یا نگفتم؟
گفتی.
چقدر التماس کردم؟
خیلی.
هزار بار گفتم بی محل، از این راه برگرد، گفتم بی محل، بسته، گفتم بی محل، 2000 به کیفیت فکر کن، بذار سر جاش آپشنا رو، گفتم یا نگفتم؟
داغ سپرده، رو آنتری ما، یه جوری میگی انگار آپشنا رو کف رفتم، اگه برداشتم واسه این برداشتم که قیمت بیاد پایین.
باشه قبول، ولی به حرفای من رسیدی؟ دیدی اون روزی که میگفتم از راه رسید؟ دیدی اتفاق افتاد بی محل؟ دیدی؟ نه خیال کنی الان خوشحالم و نه برات ناراحتم، ولی چند بار گفتم به واردات خود رو کاری نداشته باشان.
خیلی گفتی،
اما مگه به خرجت رفت؟ حالا میخوای چیکار کنی؟
چه چیکار کنم؟
خودروهایی که رو دستت مونده رو میگم، میخوای باهاشون چیکار کنی؟
من میخواستم سر دست نگه دارم، به مرگ سپرده میخواستم نگه دارم سر دست خودم، ولی
چی؟
ولی مردم نذاشتن، سر دست بردن همشو، سه سوت واسه 200 تاش 9000 نفر از سر و کول هم بالا رفتن. یعنی همچین با عزت و احترام روی دست که نه، رو چشمشون گذاشتن که من بلا تشبیه بلا تشبیه روح بابام شاد تابوت بابام اونجوری نبردم.
داری دستم میندازی؟
اگه دوست داشته باشم که صغیر و کبیر رو دست میندازم، ولی نه، دارم جدی و با احترام با حرف میزنم. بابا دار و ندار ما، همین کلبه درویشی و خط تولید شوق سپرده.
الان خودرو نداری؟ یعنی
یه گلگیر دارم سمت شاگرد، رنگ شده ولی در حد نوعه، یه شیشه بالا برم دارم پیکاری، میخوای؟
طلوع و غروب خورشید در بندر اقیانوسی و استراتژی چابهار همراه با نور کشتی‌ها، موقعیت نعل اسبی‌اش در اقیانوس هند،
ساحل صخره‌ای با منظره زیبای شلاق موج‌ها بر سینه ستبر و سنگی صخره‌های سخت و نواختن موسیقی طبیعت و آب، ساز زندگی را کوک می‌کند. رقص و پایکوبی خرچنگ ها و لاک پشت ها در کنار نسیم روح بخش دریا،
جلوه ناب و شاعرانه ای از حیات را به تصویر می کشد.
اینجا چابهار است، قلب تپنده استان پهناور سیستان و بلوچستان، شاهراه اقتصادی ایران.
شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایتون کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم می کنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه می دازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.